اصلی ما الان امداد، نجات و در حقیقت شرایط اسکان اضطراری است. اما یک کارگروهی رو ما در صدد مدیریت بحران استان که الان در شهرستان جاس مستقر هست از پریشون تشکیل دادیم. وظیفه‌اش بررسی شرایط هست که بر این سیلاب ها حاکم بوده، خصوصا روستاهایی که در مسیر قرار داشتند یا سدها و بندهای انحرافی که توسط هر حالا هم بخش خصوصی ممکن است هم بخش دولتی یا کشاورزا، این موضوع رو داره بررسی میشه. هد اون موضوع شرکت سهامی آب منطقه‌ای وزارت نیرو هست به جهت اشرافیتی که بر موضوع سیلاب داره و همچنین وظیفه قانونی که بر موضوع مترتب هست.
بله، پس در حال بررسی هستیم.
بله، حتما.
خیلی ممنون.
خسارت به وجود اومده باید
دلایلش بله بررسی بشه. خیلی ممنونم آقای مدرس، ما هم پیگیری خواهیم کرد حتما این موضوع رو.
خیلی ممنونم، اطلاع رسانی خیلی خوب.
سلامت باشین، خداحافظ شما. آقای عباس علی ارجمندی مدیر کل مدیریت بحران استان سیستان بلوچستان هم به جمع ما اضافه شدن. آقای ارجمندی سلام بر شما.
سلام، وقت شما بخیر.
معاون صداد مدیریت بحران هستی در استان سیستان بلوچستان، درسته؟
مدیر
کل هستی؟
مدیر کل مدیریت بحران است.
بله، پس درست گفتم. خیلی خوب آقای ارجمندی، شما بگید از استان سیستان بلوچستان الان در چه وضعیتی هست، مردم چگون زندگی؟
خدمت شما عرض کنم که امروز امداد رسانی هوایی رو با 7 بالگرد شروع کردیم، ضمن اینی که با توجه به اینکه آب فروکش کرده از طریق زمین بر اساس گزارشاتی که از دوستان و ستادهای مدیریت بحران شهرستان ها گرفتیم، امداد رسانی زمینی هم تا حدودی مسیرها هموار شده که بتونیم این امداد رسانی رو هم.
تا حدودی یعنی چی؟ این چند درصد؟
من آمار رو اعلام میکنم، مسیرهایی که باز شده بعد شما دیگه بر همون اساس این درصد رو بگید. خدمت شما عرض کنم که امداد رسانی زمینی هم امروز وجود داره، 550 گروه عملیاتی امدادی شاهداری در منطقه فعال هستند. این گروه هایی که دارم عرض میکنم علاوه بر گروه های دستگاه های دولتی، علاوه بر گروه های جمعیت هلال احمر، گروه های جهادی هم در همین 550 گروه عملیاتی وجود داره. خدمت شما عرض کنم که مسیرهای مواصلاتی فرعی که به ما اعلام شده بود از لحظه اول که قطع شده 31 محور رو اعلام کردن. 30 محور با تلاش شبان روزی راهداران بازگشایی شده و رفع نقص شده. یعنی به این خاطر میگم تا حدودی مسیرهای زمینی. اینجا دیگه خودشو نشون میده که 30 محور میتونه که در حوزه تردد زمینی قرار بگیره و این امداد از همین 30 محور امداد زمینی اتفاق بیفته. مسیرهای روستایی که مسدود و قطع بود، اعلامی که به مال در لحظه اول انجام شد 890 روستا بود. در حال حاضر با تلاش شبان روزی دوستان 500 روستا مسیرهاش بازگشایی و رفع نقص شده، تردد در حال انجام در این 500 روستا. شبکه برق 783 روستا در لحظات اولیه سیل قطع شده بود. در حال حاضر که این گزارش رو خدمت شما میدم 574 روستا شبکه برق دارند. شبکه آب آشامیدنی 245 روستا بر اثر سیل خسارت دید و از مدار خارج شد. 53 روستا در حال حاضر دوباره به مدار شبکه آبرسانی و شبکه آب برگشته. برابر گزارش های اولیه و تیم های ارزیابی و تیم های خسارتی که در منطقه حضور پیدا کردن، منازل مسکونی روستایی که تا این لحظه آسیب جدی دیدن 2500 واحد مسکونی آسیب جدی دیده. در حوزه کشاورزی باید عرض بکنم 20 هزار هکتار از مزارع، زمین‌های کشاورزی و باغات موز خسارت شدیدی دیده. برآوردهای اولیه‌ای که انجام شده و لحظه به لحظه این آمارها و عددها داره تغییر پیدا میکنه، 650 کشاورزی تا این لحظه گزارش شده.
صداتون یه لحظه قطع شد، چقدر فرمودید آمار رو متوجه شد؟
در بخش کشاورزی 20,000 هکتار زمینهای کشاورزی، مزارع و باغات موز دچار مشکل شده و خسارت دیده.
بله.
برآورد اولیه ریالی 650 میلیارد تومان هست. در حوزه زیرساخت شهری 332 میلیارد تومان گزارش از طرف اداره کل شوراها و اداره کل شهری و امور شوراهای استانداری داریم. پروژه های آب منطقه‌ای که در سطح استان بوده تا این لحظه 6 میلیارد تومان گزارش شده. خدمت شما عرض کنم که مجموعه هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، صرفا عرض میکنم فقط مجموعه هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تا این لحظه 222 روستا رو تحت پوشش کارهای امدادی خودش در آورده. مابقی رو هم دستگاه‌های دیگه و دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران تحت پوشش دارن. 767 خانوار رو در قالب 2625 نفر در اردوگاه‌های اضطراری اسکان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران اسکان دادیم. 2 کاروان سلامت در دشتیاری و دلگان از امروز مستقر شدن و پس از اینی که 2 روز اونجا حضور پیدا میکنن به مجموعه های دیگه و شهرهای آسیب دیده دیگه حضور پیدا خواهند کرد. ما اقلامی که مورد نیاز مردمان عزیز و صبور سیل زده هست، سبد غذایی هست، لوازم خانگی هست، پتو، وسایل گرمایشی، سبد بهداشتی، البته و پوشاک، آب معدنی و چادر هست. به جهت اینی که
آقای ارجمندی عرضی داشته باشم میون صحبتتون، خب به عمل کرد اشاره کردید، به خدمات رسانی که صورت گرفته، حجم کار بسیار سنگینه، این قابل درک است. اما در این حال ما همونطور که خدمت آقای مدرس هم گفتم، کلیپ های متعددی میبینیم از اینکه مردم رضایت ندارن از عمل کرد و اینکه در شرایط کاملا نامناسبی قرار گرفتن. کی میتونیم به ما بگین که با توجه به شرایطی که وجود داره میتونیم مردم رو در وضعی قرار بدین که دیگه ما شاهد چنین خروجی هایی نباشیم، و حالا یا منابع چه مالی چه انسانی گسیل شده، تجمیع شده، ارسال شده برای شما که مشکلی برای رفع در واقع مسائل مشکلات مردم نداشته باشید، یا خیر اینطور نبوده؟
سومین محموله باری از طریق هوا در فرودگاه کنارک به زمین نشسته، در حال تخلیه هست. اقلام امدادی تا این لحظه به صورت کامل ورود داره پیدا میکنه، هم به صورت زمینی از استانهای کرمان، زنجان و تهران از دیروز ارسال شده، مطمئنن امروز توی مناطق و انبارهای مرکزی هلال احمر تخلیه خواهد شد. مطمئنن با توجه به اینی که مسیر و از مرکز استان دور بوده، ورود گروه های امدادی مردمی به خود جوش طول خواهد کشید. اما ما عرض کردم 65 گروه جهادی در قالب 3500 نفر در حال حاضر در منطقه در حال فعالیت هستند. این گروه ها لحظه به لحظه تعدادشون افزایش پیدا میکنه. موکب های اربعین که همیشه و همه ساله در ایام اربعین کمک رسانی دارن، اونها هم در بخش اعظمی از شهرستان ها و مناطق مستقر شدن.
خیلی ممنون.
من این رو عرض بکنم که در جریان باشن، 8 نقطه مرکزی و قرارگاه کمک رسانی در مسیرهای دشتیاری، زرآباد، قصرغرد، تنوج، بند، سرباز و مهرستان استقرار پیدا کردن و بحث کمک رسانی و آشپزخانه مرکزی در دستور کار اینها قرار گرفت.
صحبت درباره این موضوع و بررسی ابعاد مختلفش زمان بیشتری رو میطلبه. انشاءالله بتونیم در ادامه پیگیر این موضوع باشیم که عملکردها دقیقا چی بوده، چه منابعی به اختصاص داده شده، چه مسائلی موجب شده که این خسارت ها تشدید بشه در هر دو استان، هم هرمزگان و استان سیستان بلوچستان. خیلی ممنونم آقای ارجمندی. با آقای رضا مدرس معاون عمرانی استانداری هرمزگان و آقای عباسعلی ارجمندی مدیر کل مدیریت بحران استان سیستان بلوچستان صحبت کردیم، گزارشی ازشون گرفتیم در خصوص آخرین وضعیت مردم و امداد رسانی به اونها در دوست. 3035 شماره سامانه پیمکه ما هست. خواهش میکنم که اگه نقطه نظری دارید حتما با همون در میون بگذارید، اما بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. حضور معنادار سفیر انگلیس در آشوبهای دو شب گذشته در خیابان‌های تهران نشون میده که این کشور خوی مداخله جویانه خودش رو در ایران رها نمی‌کنه. با این نگاه ضرورت بررسی دقیق مواضع روباه پیر انگلیس در خصوص ترور سردار سلیمانی و همینطور نقش آفرینی در هدایت و مدیریت آشوبهای چند روز اخیر بیش از پیش خودنمایی می‌کنه. آقای علی محمد بشارتی وزیر اسبق کشور همراهمون هستند، در این باره باشون بیشتر صحبت میکنیم. آقای بشارتی سلام.
سلام بر جناب عالی و همه شنوندگان رادیو گفتگو.
سلام مرد باشه. جناب آقای بشارتی، شما روی کرد دولت انگلیس رو در حوادث اخیر چطور ارزیابی میکنید؟ چطور میبینید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از جناب عالی. خانم حسنی دوخ که تجربه بسیار زیادی هم دارید و همه همکارانتون و شنوندگان، انگلیس را باید بر اساس اسناد و مدارک شناخت. به صراحت در اسناد انگلیس اومده و به فارسی هم این اسناد اغلب ترجمه شده، خود ما هم در کتابامون آوردیم که اصلا انگلیس یک زمان کشور را اداره میکرد. حتی در اواخر دوره قاجار که اونا رو به ضعف گذاشته بودن، اینا رضاخان را از کار بسیار ساده‌ای که در تهران انجام میداد، از پاسداری در سفارتخانه های بیگانه، از سرباز صفر آوردش و بر تخت سلطنت نشاند و به دستش یک قدرتی داد که همه چیز رو از بین ببره مگر اون چیزی که انگلیس بخواد. انگلیس اینه. انگلیس
خب الان در این شرایط چطور؟ الان
در امپراتوریشون غروب نداشته.
بله، در این شرایط چطور؟
در این شرایط هم به نظرم همون عواملی که باعث شد انگلیس را از اتحاد اروپا منها کنن که بیشتر متحد آمریکا هست. تمام سیاست‌های وزارت خارجه انگلیس مشابه سیاست‌های آمریکا است. بنابراین دو تا یک کشورن، اسمشون متفاوته. بنابراین به صراحت با گستاخی در امور کشورهای دیگه دخالت میکنه انگلیس، همونطوری که آمریکا دخالت.
بله. واکنش وزارت خارجه منو در قبال این روکه چطور دیدید؟
من خودم 10 سال قائم مقام وزیر خارجه بودم، میدونید نمیدونید همه این مسائل را میدونم. عملکرد انگلیس از اول انقلاب به خوبی اطلاع دارم. دوستان ما در وزارت خارجه، وزیر خارجه، اونا به وظایفشون آشنا هستن. اعلامیه بسیار شجاعانه و جدی بود که دولت انگلیس باید بر اساس این اعلامیه که زبان حال همه مردم ایرانه یا تجدید نظر کنه یا بوی قطع رابطه میمد از این اعلامیه. انگلیس ها باید پیام را گرفته باشه.
خب میدونید که از اون طرف هم انگلیس سفیر ایران رو در انگلیس احضار کرده و به هر حال یه جورایی انگار که دست پیش گرفته که پس نیفته. اون رو چطور میبینید؟
موقعی که ما کشتی اینا را که آمده بود و تعرض کرده بود به آبهای داخلی ما گرفتیم و گفتیم که باید اینا عذرخواهی بکنن، اونام کشتی ما را که در جبل و طارق بود گرفتن، گفتن اینا بده تا ما اون را آزاد کنیم. ما این کار نکردیم. میخواست انگلیس جلو ما شکست رو نپذیره، اما دیدیم کشتی ما رو آزاد کرد نفتکش ما، اما ما کشتی اون رو آزاد نکردیم، با تأخیر آزاد کردیم. انگلیس ها ما رو به خوبه میشناسن، میخوان در برابر متحدینشون در منطقه نپذیرد شکست را، ولی این تلاش ها بیسوده است نمیدارم.
بله، پس در واقع اقدام وزارت امور خارجه رو به لحاظ دیپلماتیک اقدام مناسب و کافی میدونید؟
بیشک
میکنید که کار دیگه ای باید
خارجی ما نمیتونه جدا باشه از خواست مردم. خواست مردمی که در تشییع جنازه شهید بزرگوار سپهبد سلیمانی که همه گفتن 6 میلیون نفر شرکت کرده بودن چی بود؟ محکوم کردن کسانی بود که سلیمانی عزیز را به شهادت رسانده بودن. کی بود؟ آمریکا. که تایید کرد انگلیس. بنابراین مگه میشه ما این افکار و این اندیشه ها و این خواست ملت رو ببینیم و راه دیگه بریم. کار وزارت خارجه به نظرم بهتره کار.
بله خیلی ممنونم جناب آقای بشارتی از توضیحاتتون.
من هم از شما و همکارانتون مجددا تشکر.
خدا نگهدارتون. خب آقای علی محمد بشارتی وزیر اسبق کشور رو خط تلفنیمون بودن و باشون در خصوص رویکرد دولت انگلیس در حوادث اخیر و همینطور واکنشی که ما نسبت به عمل مداخله جویانه انگلیس در تحولات داخلی کشور داشتیم باشون صحبت کردیم. خب خیلی ممنونم از همراهیتون با برنامه رویداد از رادیو گفتگو 301035 شماره ای هست که از طریق اون میتونید برام پیامک ارسال بکنید و نقطه نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. اما تلاش دشمنان برای زیر سوال بردن نهادهای انقلاب اسلامی از جمله سپاه پاسداران بر هیچ کس دیگه امروز پوشیده نیست. در سقوط هواپیمای اوکراینی بر اساس خطای انسانی و اعتراض مسالمت‌آمیز و همدردی مردم با خانواده‌های جانباختگان این حادثه فرصتی شده تا بار دیگه دست‌های پنهان استکبار از آستین برخی مخالفین داخلی بیرون بیاد، حالان که ملت قدر سپاه و سربازان جان بر کف خود را می‌داند و جفسازی نظام سلطه و دنبال‌های داخلی اون برای این حادثه نمی‌تونه این ارتباط عمیق قلبی رو از بین ببره. آقای شعیب بهمن از کارشناسان مسئله سیاسی همراهمون هستن، در این باره باشون حرف میزنیم. آقای بهمن سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه عرض سلام و احترام دارم.
سلامت باشین. آقای بهمن، تلاش استکبار برای زیر سوال بردن سپاه پاسداران تا الان چه پیامدی یا چه نتایجی اصلا داشته؟
واقعیت اینه که دستاوردهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در طول سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اونقدر زیاد بوده که عملا این فرافکنی ها و تبلیغات منفی شاید بشه گفت که خیلی ره به جایی نبرده. واقعیت اینه که سپاه هم در جنگ تحمیلی علیه ایران و هم در مقاطع بعدی، یعنی در مقاطع سازندگی یا حوادث مختلفی که در کشور اتفاق افتاده مثل سیل و زلزله، همیشه در کنار مردم بوده و کمک کرده مردم. ضمن این که به حال قدرت دفاعی و نظامی سپاه امروز دیگه در همگان آشکار شده بعد از این پاسخی که در واقع ایران به شهادت سردار سلیمانی داده نیروهای آمریکایی، در بودی نظامی هم در واقع این قدرت کاملا آشکار شده و مردم ایران در واقع افتخار میکنن به داشتن یک چنین نیروی نظامی. در نتیجه به رغم این که به هر حال تبلیغات منفی علیه سپاه پاسداران دائما جریان داره، در طول سالهای گذشته جریان داشته و خب در روزهای اخیر به دلیل سانحه‌ای که اتفاق افتاده در واقع شدت و حدت گرفته از طرف رسانه‌های بیگانه و خب برخی هم در داخل این خط رو دارن دنبال میکنن، ولی واقعیت اینه که سپاه در قلب مردم جا داره و مردم میدونن که به هر حال اگر سپاه نبود کشور امروز این امنیت خودش رو نداشت و در بسیاری از برهه‌های حساس تاریخی و مقاطع حساس واقعا سپاه بوده که به کمک مردم اومده و در واقع مردم رو از گرفتاری‌ها و مشکلات به نوعی نجات داده. در نتیجه این تبلیغات به رغم اینکه شدت گرفته در روزهای اخیر، ولی به هر حال بعید هست که خیلی بتونه تاثیر گسترده‌ای رو افکار عمومی در داخل کشور بذاره.
پس الان نتیجه این تلاش‌ها به نظر شما نداشته؟
نه البته نمیشه گفت نتیجه نداشته، ولی واقعیت اینه که هر چه همونطور که عرض کردم دستاوردهای سپاه اونقدر زیاد بوده که به هر حال اگر هم تاثیر روانی داشته این تاثیر کم بوده، ولی به هر حال واقعیت اینه که این فشار و حجمی که رسانه‌های خارجی به ویژه رسانه‌های فارسی زبان دارن وارد میکنن، اینها این بایستی در داخل کشور و از طریق رسانه‌های خودمون در واقع به این حجم ها و فشارها پاسخ صحیح و منطقی داده بشه، چرا که بسیاری از اخبار و اطلاعاتی که اینها ارائه دارن میکنن اخبار و اطلاعات اشتباه و غرض‌ورزانه هست و واقعیت اینه که برای هر کدوم از اونها میشه پاسخهای منطقی و استدلالهای منطقی در واقع پیش آورد و ذهن مردم رو روشن کرد. در اینجا نقش رسانه‌های داخلی خیلی برجسته میشه که بتونن در این حوزه فعالیت بکنن و در حال اون تأثیرات منفی رو بزدایند.
بله، حالا به نقش رسانه هم اشاره کردید، نقش دنبال‌روهای داخلی در ایجاد استفاده از فرصت‌هایی که براشون پیش میاد رو چطور می‌بینید؟
خب در حال ادعی هم همیشه در واقع در داخل بودن که به دنبال فرصت‌های اینچنینی می‌گشتن که شاید بهترین عنوان هم براشون همون فرصت طلب باشه، یعنی سعی می‌کردن که در حوادث مختلف یا در رویدادهایی که به هر حال اتفاق می‌افته و بخشی از اونها واقعاً در دست کسی نیست، اتفاقاتی که حالا مثل بلایای طبیعی یا به هر حال برخی از تصمیم‌گیری‌هایی که در طول سال‌های گذشته بوده و باعث ایجاد نارضایتی‌هایی شده، برخی هم از داخل سعی کردن از اونها استفاده بکنن و در واقع در مقاطع مختلف تاریخی علیه سپاه هم نشانه گرفتن. دلیل این در واقع بغض تاریخی اونها هم کاملا مشخص هست و حالا اون گروهی که چشم به غرب دارن، چشم به آمریکا دارن و چشم به در واقع اروپا دارن، اونها اساسا میدونن که سپاه به عنوان یک نیروی بازدارنده در طول سالهای گذشته در ایران عمل کرده و مانع از رسوخ غربگرایی در داخل کشور شده. بنابراین کاملا مشخص است که اونها در یک مقاطع زمانی و برهه‌های حساس تاریخی سعی میکنن که با فرافکنی و بعضا ایجاد فراخوان‌ها یا کشاندن مردم به خیابان‌ها در واقع اهداف خودشون رو پیش برن. ولی خب تجربه های سالهای گذشته و روندهای پیشین اولا نشون میده که اونها در هیچ یک از این تحرکات خودشون موفق نبودن و انشالله که در این برهه زمانی هم در واقع این مسئله به هر حال گذر خواهد کرد و اتفاق خاصی در داخل کشور نخواهد افتاد، به این دلیل که در حال درک اکثر مردم کشور این هستش که اتفاقی که رویداده به هر حال یک خطا یا یک اشتباه فردی و انسانی بوده که به ویژه با توجه به موقعیتی که کشور قرار داشت و احتمال تهاجم نظامی آمریکایی ها میرفت و خب شرایط حساسی که اون شب بر کشور حاکم بوده، واقعیت اینه که سرزدن یک چنین اشتباهی اگرچه دردناک هست ولی میتونه اجتناب ناپذیر باشه، کما اینکه در کشورهای دیگر حتی در شرایط صلح‌آمیز هم مشابه این اتفاق واقعا افتاده. ما نمونه های تاریخی مختلفی داریم که کشورها در شرایطی که اساسا در واقع هیچ نوع تهدیدی برای حمله بر اونها وجود نداشتن به اشتباه هواپیماهای مسافربری رو نشانه گرفتن. بنابراین واقعیت اینه که نه فرصت طلبان داخلی و نه رسانه ها و در واقع دنبال روهای خارجی نمیتونن خیلی تأثیر بر فضای
خیلی متشکرم آقای بهمن از شما، خدا نگهدارتون باشه. با آقای شعیب بهمن از کاشانسون مسائل سیاسی صحبت کردیم. حملات وسیع سپاه پاسداران به پایگاه نظامی الاسد انعکاس وسیعی در رسانه‌های جهان داشته و داره. پی بردن و رسیدن به نتایج این حملات بعد از تحقیقات میدانی نشان از خسارت بالای ناشی از این حملات داره. آقای عباس حاجی نجاری از کاشانسان مسائل سیاسی در این باره بیشتر برامون توضیح میدن. آقای حاجی نجاری سلام.
سلام علیکم، امیدوارم که موفق باشید. روز بخیر میگم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو.
خیلی متشکرم. اهمیت حملات موشکی ایران به پایگاه آمریکایی رو در چی میبینید؟
خب این اقدام آمریکایی ها بعد از در واقع ترور بزدلانه ای بود که اینها فرماندهان مقاومت به ویژه سردار سلیمانی رو و شهید ابو مهدی المهندس رو هدف قرار دادن. نظام جمهوری اسلامی هم تأکید کرده بود که انتقام اینها رو خواهد گرفت. اما با توجه به بسیاری از ملاحظاتی که برای ما مطرح بود، ملاحظات انسانی، اینها طراحی فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای این پاسخ قدرتمندانه و البته در حد یک سیلی، نه باز انتقام سخت، برای این قرار گرفت که یکی از پادگان‌های اصلی استقرار آمریکایی‌ها و تقریبا همون پادگانی که در واقع هدایت عملیات علیه سردار سلیمانی رو به عهده داشت، در واقع هدف قرار بدن. طراحی دقیقی شد و بسیار هوشمندانه و دقیق مراکز اصلی این پادگان مورد اصابت موشک‌های ایران قرار گرفت، به گونه‌ای که من تعبیری که امروز دیدم برخی از کارشناسان نظامی دارن اشاره میکنن، مطرح میکنن که این به مخروبه تبدیل شده این پایگاه.
از دقت و در واقع
دقت، شدت تخریب و توجه به اون ملاحظه که ما خیلی دنبال وارد کردن تلفات انسانی نبودیم.
بله.
یعنی کافی بود اگر ما همین عملیات رو روز انجام میدادیم در شرایطی که اونها در منطقه بودن و مشغول عزم خدمتشون کار بودن، به شدت میتونست آمار تلفات آمریکایی ها بالا بره. ولی ما به هر صورت اون چیزی که بسیار مهم بود برامون این بود که توان و ارادهمون رو در این عملیات کاملا نه تنها به آمریکایی ها بلکه بسیاری از کشورهای منطقه‌ای که امید بستن که آمریکایی ها بتونن از اونها حفاظت بکنن نشون بدیم. و اونو واقعا فهمیدن آمریکایی که از خودش نمیتونه حفاظت بکنه طبعا قادر نیست از اونها هم حفاظت بکنه.
درسته. آقای پاجی نجاری، همه موارد و ویژگی هایی که برشمردید برای اهمیت این حمله، آن چیز بوده که آمریکا در طی مدت تلاش کرد که کتمان بکنه این حقایق رو، فکر میکنید موفق شد؟
نه، موفق نشد، چون ببینید یه بحث های همون ساعت اول مطرح شد، ولی وقتی که فرمانده هوای فضای سپاه اومد تصاویر مقایسه‌ای مثلا سیلوها، محل نگهداری هواپیما، موشک‌ها رو قبل و بعد از عملیات نشون داد، اولا نشون داد که این در واقع بیانیه ما و تأکیدی که ما داشتیم در زدن دقیق مراکز خیلی هوشمندانه و حساب شده است و اونها این غیر قابل انکار بود و ما دیدیم بعدن دیگه بعد از اون روزهای اول وقتی که خبرنگار CNN رفت و صحنه ها رو نشون داد کاملا مشخص بود. حتی یکی از فرماندهان دانمارکی که اونجا صحنه اشاره داشت اشاره کرد، میگه اگه ایران اراده میکرد میتونه سیلی از در این حجم وسیعی از در واقع نیروهای ائتلاف رو که از کشورهای مختلف بودن هدف قرار بده.
درست.
اما این مسئله و عملیات به هیچ وجه قابل انکار نبود. فقط تنها کاری که ترامپ کرد در اون بیانیه ای که لرزان و ترسان اومده خون، گفتش که بله این اقدامات انجام شده، از ما کسی از بین نرفته و ما هم حالا حاضریم به مذاکره. یعنی عملا کسی که تهدید کرده بود ایران رو که اگر شما واکنشی نشون بدید ما 52 نقطه در ایران رو بنز ما به مراکز فرهنگی و حساس رو هدف قرار میدیم، به همین بسنده کرد که ما آماده با مذاکره
هستیم.
تأثیر عملیات رو تو این گفتمان دشمن به راحتی دید.
متشکرم آقای حاجی نجاری از شما، خدا نگهدارتون.
خواهش می‌کنم، موفق باشید. خدا بشید.
آقای عباس حاجی نجاری از کارشناسان مسائل سیاسی همراهمون بودند و در خصوص اهمیت حملات موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکایی باشون صحبت کرد. این ترتیب می‌رسیم به پایان برنامه رویداد امروز. خیلی ممنون، سپاسگزاریم از همراهیتون با این برنامه. خداحافظ.